أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت تمام فضلای گرانقدر. امروز که 22 شهریور 1399 شمسی است، ما درس فقه حقوق بشر را در این سال تحصیلی جدید آغاز میکنیم. در سال تحصیلی گذشته متاسفانه به دلیل بروز این بلیه فراگیر کرونا ناچار شدیم که درس را در اول اسفند ماه تعطیل بکنیم و دیگر توفیق نداشتیم که حضوراً خدمت فضلا و شرکت کنندگان در این مباحثه برسیم. متاسفانه همونطور که شما می دانید همچنان این بلیه باقی است و همینجا از خداوند متعال عاجزانه تقاضا می کنیم که به برکت امام عصر علیه السلام و به برکت این ایام که متعلق است به امام حسین علیه السلام و به برکت اهل بیت علیهم السلام، این بلیه را هرچه زودتر از ایران و تمامی مسلمانان و تمامی مردم جهان برطرف بگرداند. در همین ایام شیوع ابتلا به بیماری کرونا ما قدر برخی از نعمتهایی را که سابقا به راحتی از اونها برخوردار می شدیم دانستیم. در کنار هم قرار گرفتن، همدیگر را ملاقات کردن، با یکدیگر ارتباط برقرار کردن، اینها ارزشهای بزرگی است که ما چون به صورت مستمر با اونها ارتباط داریم، از میزان ارزش اونها غافل می شویم. اما در این ایام در حدود 7 ماهی که کرونا بر کشور ما و بر تمام دنیا سایه افکنده، فهمیدیم که چه نعمتهای بزرگی را به راحتی در اختیار داشتیم و از اونها غفلت می کردیم. امیدواریم که انشالله هرچه زودتر با برطرف شدن این بلیه بتوانیم از نزدیک جلسات مباحثه و گفتگوهای علمی را برقرار بکنیم و خداوند متعال مردم ایران را، مردم مسلمان را و تمامی مردم دنیا را انشالله از شر این بلیه هرچه زودتر خلاص بگرداند. بسیار خوب. بحث ما در مورد فقه حقوق بشر بود و در جلسات پایانی سال گذشته ما راجع به حقوق زن که یکی از مهمترین مباحث حقوق بشر است گفتگو می کردیم. برای اینکه در فضای بحث قرار بگیریم و یادآوری بشود نسبت به مطالب گذشته، من اشاره میکنم به نکات مهمی که در باب حقوق زن بیان کردیم. در این مورد یکی از نکات مهم این بود که زنان نقصان ذاتی ندارند. اگر زنان دارای نقصان ذاتی باشند، هیچگاه هیچ زنی نمیتواند به درجه کمال برسد. در حالی که ما میدانیم که مطابق روایات روایتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله داریم، تا اون زمانی که خود حضرت بیان می‌فرماید به نص کلام ایشان از میان زنان 4 نفر به درجه کمال رسیدند: آسیه، خدیجه، مریم و حضرت زهرا علیها السلام سلام الله علیهن. خب در میان این زنان نام حضرت زینب سلام الله علیها دیده نمی شود، شاید به این دلیل که حضرت یعنی پیامبر اکرم دارد خبر می دهد از زنانی که تا زمان بیان این فرمایش به درجه کمال رسیده اند، و طبعا شامل زنانی که بعد از بیان این سخن به درجه کمال خواهند رسید نمی شود. در هر حال آنچه که مورد توجه ما باید باشد در این روایت شریفه آن است که از میان زنان افرادی بودند که به درجه کمال رسیدند. می دانیم که آسیه و خدیجه هیچ کدام دارای عصمتی نظیر اون عصمتی که ما در مورد حضرت مریم علیها السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بیان می کنیم نبودند. بنابراین اینها دو زن بودند از میان سایر زنان که توانسته اند با تلاش خودشان به درجه کمال برسند، و همین دلالت می‌کند بر این که زنان دارای نقصان ذاتی نیستند. همچنین با توجه به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث هم به کمال یافتگان از میان مردان اشاره می‌کند و می‌فرماید از میان مردان افراد زیادی به درجه کمال رسیدند و دیگر اونها را نام نمی‌برد، و از میان زنان 4 نفر به درجه کمال رسیدند، از این تقارنی که حضرت بین کمال یافتگان از میان مردان و کمال یافتگان از میان زنان اشاره می‌کند فهمیده می‌شود که کمال در اینجا به یک معنا به کار رفته. پس نمی‌توان گفت که این کمالی که در مورد زنان مطرح شده غیر از اون کمالی است که در مورد مردان مطرح شده و حضرت دارد به یک کمال دیگری اشاره می کند. خیر، کمال در اینجا به یک معنا به کار رفته به دلیل این تقارنی که حضرت بین کمال یافتگان از میان مردان و از میان زنان ایجاد کرده. خب این یک نکته که عرض کردیم. بر طبق این نکته فهمیده می شود زنان نقصان ذاتی ندارند. پس بر این اساس وقتی ما در برخی روایات روبرو میشیم با این تعبیر که النساء نواقص العقول، باید توجه داشته باشیم که این نقصان عقل صرفا با همین نکته‌ای که عرض کردیم نقصان ذاتی نیست. البته در خود اون روایت که خطبه 80 نهج البلاغه است، اگر در ادامش دقت بکنیم شواهدی در ادامه اون روایت وجود داره که اون شواهد هم بر همین معنا دلالت میکند، یعنی دلالت میکند بر این که نقصان زنان نقصان ذاتی نیست، چنان که عرض خواهم کرد. خب این یک نکته. نکته دوم این بود که ما اگر بخواهیم دیدگاه اسلام را در مورد زنان به دست بیاریم نمیتوانیم فقط به برخی از روایات توجه بکنیم. باید مجموعه روایاتی را که در مورد زنان وارد شده و همینطور مجموعه آیاتی را که در این مورد نازل شده مورد توجه قرار بدیم. در همه مسائل ما باید این کار را بکنیم، چنان که آقایان فقها وقتی که میخوان راجع به یک موضوعی از نظر فقهی صحبت بکنن، تمام آیات و روایات مربوط به اون موضوع را جمع میکنند و مورد بررسی قرار میدن. اگر احیانا بینشان تعارضی وجود داشته باشه، قواعد باب تعارض را جاری میکنند. اگر مطلق و مقید یا عام و خاصی در میانشان باشد و یا حاکم و محکوم و وارد و مورود، قواعد مربوط به همین امور را در خصوص اون روایات جاری میکنند. پس واضح است که در خصوص زنان هم اگر بخواهیم نگاه اسلام را به نحو دقیق در مورد زنها به دست بیاریم، باید مجموع آیات و روایاتی را که در مورد زنها وارد شده و نازل شده بررسی کنیم. خب ما هنگام بررسی این آیات و روایات مواجه می شویم با دو دسته از متون دینی. یک دسته متونی هستند که مذمت آمیزند و دسته دوم متونی هستند که تحسین آمیزند. از متون مذمت آمیز می توانیم اشاره بکنیم به خطبه 80 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه می فرماید: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. و بعد ادامه می دهد سخن را: فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام الى آخر. خب پس یک دسته از این متون متونی هستند که دلالت بر مذمت می کنند. عبارات در این زمینه متعدد است. باز از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت را ما می بینیم در همین خطبه 80 نهج البلاغه که می‌فرماید: فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از زنان بد بپرهیزید و در مورد زنان نیک هم مراقب باشید، بر حذر باشید از آنان و در اعمال نیک از آنها اطاعت نکنید تا در اعمال بد انتظار پیروی از شما نداشته باشند، از شما انتظار نداشته باشند که آنان را پیروی کنید. خب این یک دسته از متون دینی ما. دسته دوم متونی هستند که تعبیرات تحسین آمیز دارند و یا تعبیراتی که از اونها تأیید فهمیده می شود. مثلا در آیه شریفه قرآن ما می بینیم که خداوند متعال وقتی که الگو می خواهد معرفی بکند برای همه مردم، اعم از مرد و زن، همسر فرعون آسیه را به عنوان الگو معرفی می کند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خداوند مثالی میزند، الگوی معرفی میکند برای مؤمنان و اون الگو آسیه همسر فرعون است. همینطور میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید: حب به علیه من دنیاکم ثلاث، سه چیز از دنیای شما برای من محبوب است و یا محبوب قرار داده شده است. که ان خداوند متعال با اون تأدیب نیکویی که در مورد پیامبر داشته او را این چنین مؤدب به آداب الهی ساخته که از دنیا به سه چیز محبت زیادی می‌ورزد. حب به علیه من دنیاکم ثلاث، یکی از اون سه چیز بوی خوش است، دیگری زنان هستند و بعد می‌فرماید و قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشم من در نماز است. در همین راستا روایت دیگری می‌خوانیم که من اخلاق الانبیاء حب النساء، یکی از خلقیات پیامبران محبت ورزیدن نسبت به زنان است. خب این که پیامبر اکرم از میان این همه اموری که در دنیا وجود دارد سه امر را نام می‌برد و یکی از اون سه تا زنان هستند و زنان را محبوب خود معرفی می‌کند، و این که در این روایت گفته می‌شود که نه فقط پیامبر اسلام این چنین بوده بلکه تمامی پیامبران نسبت به زنان محبت می‌ورزیده‌اند، این دلالت می‌کند بر این که در زنان یک جهات حسنی وجود دارد که این چنین پیامبر اسلام از میان همه امور موجود در دنیا یکی از امری را که نام می‌برد زنان هستند، و الا دلیلی نداشت که پیامبر بیاد از زنان سخن بگوید، می‌توانست امور دیگری را به جای زنان معرفی بکند به عنوان محبوب خود، و الا دلیلی نداشت که نه فقط پیامبر اسلام بلکه تمامی پیامبران نسبت به زنان محبت بورزند. ظاهر این عبارات دلالت می‌کند بر این که در زنان یک جهات حسنی وجود دارد که به واسطه همون جهات حسن محبوب تمامی پیامبران شده اند و در رأس پیامبران محبوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شده اند. خب پس این هم نکته دوم است که ما اگر می‌خواهیم راجع به زنان دیدگاه اسلام را به دست بیاریم، نمی‌توانیم فقط به یک دسته از متون دینی اکتفا بکنیم، باید هر دو دسته از متون دینی، هم اون متونی که مذمتی از آنها فهمیده می‌شود و هم اون متونی که تحسینی از آنها فهمیده می‌شود، این هر دو دسته را مورد بررسی قرار بدیم. نکته سوم این بود که عرض کردیم نظیر این دو دسته از تعبیرات را ما در برخی موارد دیگر هم می‌بینیم. یعنی این دو دسته تعبیر مذمت آمیز و تحسین آمیز اختصاص به زنان ندارد، در مورد انسان نیز ما با همین دو جور تعبیر در نصوص دینی خودمان روبرو می شویم. تعبیراتی که از انسان مذمت کرده، مثل این آیه شریفه انه کان ظلوما جهولا، می فرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت را بر آسمان ها و بر زمین و بر کوه ها عرضه داشتیم، اونها بار امانت نتوانستند کشید، به تعبیر اون شعر فارسی، ولی در این میان انسان این امانت را قبول کرد، انه کان ظلوما جهولا. در آیه دیگر می‌فرماید خلق الانسان هلوعا، این از یک طرف، از طرف دیگر ما می‌بینیم که خداوند فقط و فقط در یک مورد هست که به خود تبریک گفته و اون در مورد خلقت انسان است. بعد از آن که انسان را میآفریند در آیه قرآن میخوانیم که میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. خب این نشان میدهد که انسان از یک جهات برتری برخوردار است که خداوند در خلقت آسمانها با این عظمتی که دارند، در خلقت طبقات مختلف زمین، در خلقت ملائکه، در خلقت سایر موجودات، این تعبیر را به کار نبرده، ولی وقتی که از خلقت انسان سخن گفته در پایانش می‌فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. و همچنین اون آیاتی که دلالت می‌کند بر این که انسان مخلوقی است که شایسته سجده ملائکه است، خداوند دستور می‌دهد به ملائکه که در برابر انسان سجده کنند، دلالت می‌کند آیاتی که نشان می‌دهد انسان دارای روح الهی است، دلالت می‌کند بر فضل و برتری انسان، نفخت و فیه من روحی. این که انسان خلیفة الله است، این هم نشان دهنده فضل و برتری انسان نسبت به سایر موجودات است. و همچنین روایات فراوانی که در همین زمینه وارد شده. پس این دو دست تعبیرات را، یعنی تعبیرات مذمت آمیز و تعبیرات تحسین آمیز را در مورد انسان هم ما می‌بینیم. در مورد دنیا هم می‌بینیم. در مورد دنیا از یک طرف می‌بینیم که در روایت گفته شده است از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاهی است که محصول آن در آخرت به درد انسان می‌خورد. از طرف دیگر مذمت نسبت به دنیا را می‌بینیم، حب الدنیا رأس و کل خطیئه، یا تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به دنیا که می‌فرماید یا دنیا غری غیری، غیر مرا بفریب، تو را سه بار طلاق گفتم و رجعتی دیگر در این رابطه بین من و تو نیست. خب این هم تعبیرات مذمت آمیز. پس نکته سوم این بود که ما شبیه این رفتار نصوص دینی در خصوص زنان را در موارد دیگر هم می توانیم ببینیم، و اون رفتاری است که نصوص دینی ما با انسان و با دنیا دارند. دو دست نصوص ما در این دو مورد شاهد هستیم، نصوصی که دلالت بر مذمت انسان و دنیا می کنند و نصوصی که دلالت بر تحسین انسان و دنیا می کنند، اعم از آیات و روایات. تعبیر می کنیم به نصوص دینی که هم شامل آیات بشود و هم شامل روایات. منظور ما هم از نصوص متون است، نه اینکه نص در نقطه مقابل ظاهر باشد، نه متون دینی، اهم از اینکه نص باشد یا ظاهر باشد. خب پس این هم یه نکته است، این چنین برخوردی که نصوص دینی ما با مسئله زن دارد منحصر به فرد نیست، در مورد انسان و دنیا هم دیده می شود. نکته چهارم این است که ما بپرسیم چرا این تعبیرات دوگانه به کار رفته. چرا این برخورد دوگانه در نصوص دینی ما ملاحظه می شود؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است که با توجه به این نکته ما می خواهیم یک نتیجه گیری مهم هم داشته باشیم و اون این است که اگر می‌بینیم که نصوص دینی ما به این دو نحوه با مسئله زن روبرو شده اند، نصوصی که دلالت بر مذمت می‌کند و نصوصی که دلالت بر تحسین می‌کند، دلیلش این است که زنان قابلیت زیادی دارند برای تسلط بر مردان. زنان قابلیت زیادی دارند برای آن که اگر از مسیر صحیح خارج بشوند، نه تنها خودشان به گمراهی بروند، بلکه مردان را هم به گمراهی بکشانند. این توانمندی که در زنان وجود دارد باعث شده که نصوص دینی ما مرتب به مردم تذکر بده توجه داشته باشید زنان این چنین اندها، پس در تعاملات خودتان با زنان دچار غفلت نشوید، از این توانمندی اونها غافل نشوید. شبیه این توانمندی در خود انسان هم وجود داره، همونطور که شبیه این توانمندی در نعمتهای دنیا که انسان از اون نعمتها برخوردار می شود یا مظاهر مختلف دنیا که انسان با اونها ارتباط پیدا می کند نیز وجود دارد. مظاهر مختلف دنیا می تواند وسیله‌ای باشد برای اینکه انسان را به کمال برساند، برای اینکه انسان از اونها به عنوان مزرعه آخرت استفاده بکند، برای اینکه به کمک اونها رضایت خداوند را جلب بکند. در این حال این مظاهر دنیا، نعمت‌های مختلف دنیا، امکانات مختلفی که در دنیا وجود دارد، اهم از پول و منصب و مقام و موقعیت‌های مختلف و قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اینها می‌تواند زمین ساز مفاسد گوناگونی باشد. همونطور که در طول تاریخ ما شاهد این مطلب بوده ایم، چقدر این قدرت ها در طول تاریخ انسان ها را فریب داده. آیه شریفه قرآن می فرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ان الانسان لیطغى، این تعبیر را باید درش تأمل بکنیم. ان با ادات تأکید شروع کرده از خداوند، یقینا این چنین است. ان الانسان لیطغى با لام تأکید آورده این جمله را، می‌فرماید به درستی که انسان یقیناً طغیان می‌کند. از جمله اسمیه استفاده کرده که تأکید بیشتری را می‌فهماند. با این سه تأکید گویا این چنین فرموده است که حتماً حتماً یقیناً انسان طغیان می‌کند هنگامی که خود را بی نیاز ببیند. این طغیانگری در اثر بهره‌مندی از مواهب زندگی دنیاست، امکاناتی که دنیا در اختیار انسانها قرار می دهد. خب پس دنیا اینقدر می تواند خطرناک باشد. این جنگ های بزرگ و خانمان سوزی که در دنیا اتفاق افتاده در اثر بهره‌مندی از این مواهب بوده و سوء استفاده از این مواهب. فریفته شدن در برابر این مواهب، محبت ورزیدن افراطی نسبت به این مواهب، حب و دنیا رأس و کل خطیئه. مطابق آماری که منتشر شده است، فقط در جنگ دوم جهانی بیش از 50 میلیون نفر کشته شدند. بیش از 50 میلیون نفر کشته شدند با صرف نظر از افرادی که زخمی شدند، آسیب‌های جدی دیدند، قطع عضو شدند، دچار مشکلات روحی روانی شدند، با صرف نظر از افرادی که خانمان خودشان را از دست دادند، با صرف نظر از آن همه ثروت‌هایی که در جنگ دوم جهانی نابود شد، آن همه خانواده‌هایی که از هم پاشید، آن همه کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و کشتزارها و زمین‌های حاصلخیزی که در اثر جنگ از بین رفت، با صرف نظر از تمام اینها، با صرف نظر از اون 6 سال عمری که از همه مردم دنیا تلف شد به بدترین شیوه ممکن، با صرف نظر از تمام اینها، بیش از 50 میلیون نفر انسان فقط کشته شدند. انسان بودند اینهایی که کشته شدند، نه یک موجودات بی ارزش، نه حشرات. خب چگونه شد جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد؟ غیر از این بود که قدرت طلبی برخی از سران کشورها مثل آلمان هیتلری جرقه این جنگ را روشن کرد و باعث شد که این چنین دنیا به آتش کشیده بشود. افرادی که سردمدار این جنگ بودند مثل هیتلر رهبر آلمان نازی، مثل موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا، مثل ژاپن و امپراتور ژاپن و همینطور متفقینی که اونها هم جنایت‌های فراوانی در این جنگ مرتکب شدند، وقتی که وضعیت اونها را ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که اینها کسانی نبودند که برای منافع انسانها اقدام به این جنگ کرده باشند، بلکه برای به دست آوردن قدرت هرچه بیشتر و مسلط شدن بر دنیا اقدام به این جنگ کردند. پس دنیا این قابلیت را دارد، می‌تواند دستاویز انسان قرار بگیرد برای اینکه انسان در جهت رسیدن به کمال و تقرب به خدا از مواهب دنیا بهره‌مند بشود و در همان حال میتواند وسیله‌ای باشد برای قدرت طلبی، برای طغیانگری. خب چون دنیا چنین خاصیتی دارد، در متون دینی ما این سیاست نسبت به دنیا در پیش گرفته شده که هم تعبیرات مذمت آمیز در مورد دنیا داریم، هم تعبیرات تحسین آمیز. این اعتدال متون دینی ما را نشان می دهد. سیاست گذاری فرهنگی اسلام را نشان میده که با مسئله دنیا چگونه دارد برخورد میکند. یک جانبه برخورد نمیکند، فقط از بدی دنیا سخن نمیگوید یا فقط از خوبی دنیا حرف نمیزند، هر دو جنبه را بیان میکند تا به انسان پیوسته تذکر بدهد مبادا در دام دنیا اسیر بشود. در مورد زنان نیز مسئله از همین قرار است. زنان این قابلیت را دارند، به دلیل هوشمندی که دارند، به دلیل ظرائف و دقایقی که اونها متوجه می شوند، به دلیل راهکارهایی که برای تسلط بر مردان دارند، زنان به دلیل این توانمندی ها این قابلیت را دارند که اگر از مسیر صحیح خارج بشوند، هم خودشان را به گمراهی بکشانند و هم دیگران را به این مسیر غلط ببرند. به همین دلیل است که متون دینی ما پیوسته نسبت به تعامل مردان با زنان تذکر می دهد. از یک طرف تعبیرات مذمت آمیزی به کار می برد تا مردان متوجه این خطر باشند، از طرف دیگر تعبیرات تحسین آمیزی به کار می برد تا مبادا فقط با توجه به اون تعبیرات مذمت آمیز مردان برداشت غلطی نسبت به زنان داشته باشند و در تعامل با اونها را یک موجودات مذمومی به حساب بیارن و برخورد تند و غلطی یا ظالمانه‌ای با اونها داشته باشند. این نشان دهنده اعتدالی است که اسلام در چنین موارد حساسی رعایت کرده. ما اگر می‌خواهیم برایند و حاصل جمع این دو نحوه تعامل، این دو دست متون دینی را نسبت به زنان به دست بیاوریم، می توانیم از دو طریق به نتیجه برسیم. پس نکته دیگر این است، ما می خواهیم ببینیم برایند این دو دست متون دینی در خصوص زنان چیست؟ پاسخ این است که ما از دو طریق می توانیم حاصل جمع این دو دست متون دینی در مورد زنان را به دست بیاریم. طریق اول تصریح برخی از روایات است و طریق دوم مراجعه به سیره معصومین علیهم السلام در رفتار با زنان است. اما طریق اول، در همین خطبه 80 نهج البلاغه ما می‌بینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آن که در مورد زنان تعبیرات مذمت آمیزی به کار می‌برد، در پایان در مقام نتیجه گیری اینجور می‌فرماید: فتقوا شرار النساء. پس ای مردم، اکنون که چنین است از زنان بد بپرهیزید. خب این که واضحه، فتقوا شرار النساء، از زنان بد باید پرهیز کرد. و کونوا من خیارهن علی حذر، و در مورد زنان خوب و نیک مراقبت کنید، مراقب اونها باشید. علی حذر یعنی مراقب اونها باشید، یعنی مبادا چنین باشد که شما با رفتارتان به گونه خود را تحت سلطه اون زنان خوب قرار بدهید که منجر به سوء استفاده احتمالی اونها از خود و گمراهی خودشان و شما خودتان بشوید. زنان بد که تکلیفشان مشخص است، و اما زنان خوب نسبت به اونها با مراقبت رفتار بکنید. یعنی طوری نباشد که اکنون که اونها زنان خوبی هستند پس شما خودتان را کاملا مطیع آنان قرار بدهید. این اطاعت محض شما از زنان خوب میتواند زمینه ساز گمراهی هم شما و هم آنان باشد. شاهد بر این که منظور از این جمله و کونو من خیارهن علی حذر همین معناست، دنبالی این روایت است. میفرماید ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از زنان بد که کاملا باید پرهیز کرد، بسیار خوب، در مورد زنان خوب اینجور نباشد که آنان را در معروف یعنی در اعمال نیک پیروی کنید، اطاعت کنید، تا در اعمال بد هم از شما انتظار داشته باشند که از اونها پیروی کنید. خوب دقت بفرمایید. در اعمال خوب از آنها پیروی نکنید. یعنی چی؟ مگر اعمال خوب را نباید انسان انجام بدهد؟ بله قطعا باید انجام بده، لکن معنای این جمله این است، می‌فرماید در اعمال خوب از آنها پیروی نکنید تا آنکه اونها طمع بکنند، انتظار داشته باشند که در اعمال بد هم از آنان پیروی کنید. ببینید کی این طمع در یک زن حاصل می شود؟ کی این طمع در یک زن حاصل می شود؟ یعنی از شوهرش این انتظار را پیدا می کند و این طمع در وجود زن شکل می گیرد که در اعمال منکر و زشت نیز این شوهر باید از او اطاعت کند. زمان این طمع شکل می گیرد که مرد به صورت بی قید و شرط از زنش پیروی بکند. یعنی میگوید که چون تو دستور داده ای که من این کار معروف را انجام بدهم انجام میدم، نه به خاطر اینکه معروف است، به خاطر اینکه تو دستور داده ای. لا تطیعوهن فی المعروف، از آنان در معروف اطاعت نکنید، بلکه معروف را اطاعت کنید و به کار ببندید و مطابق معروف رفتار بکنید، چون معروف است، چون خدا میگوید، چون عقلتان و فطرتتان شما را به آن معروف هدایت میکند، نه چون زن گفته است. اگر این چنین رفتار کردید، یعنی از معروف به این دلیل پیروی کردید که همسرتان به آن دستور داده یا یکی از زنان محارم شما، آنگاه نتیجه این خواهد شد که آن زنی که شما از او پیروی کرده اید در انجام معروف طمع می کند که در انجام منکر هم از او پیروی کنید. پس نکته اینجاست، ما با مراجعه به روایات حاصل جمع این دو دست متون دینی را می توانیم به دست بیاریم. در رفتار با زنان، زنان را به دو دسته تقسیم کنیم. زنانی که انسانهای ناصالحی هستند، طبعا از آنان باید برحذر باشیم، از آنها باید بپرهیزیم. فتقوا شرار النساء، از زنان بد باید پرهیز کرد. و دسته دوم زنان نیکوکار هستند. این زنان خوب را ما باید طوری با آنان رفتار کنیم که رفتار ما موجب گمراهی خود اونها و یا سوء استفاده های احتمالی از ناحیه اونها نشود. چگونه باید باشد این رفتار؟ همونطور که امیرالمومنین می‌فرماد، لا تطیعوهن فی المعروف، این چنین نباشد که ما معروف را به این دلیل که آن زنان دستور، آن زنان نیکوکار دستور داده اند اطاعت کنیم، بلکه از معروف پیروی کنیم، مطابق معروف رفتار کنیم، چون خدا و عقل ما را به این سمت و سو فرا می خواند. بسیار خوب، این راه اول برای به دست آوردن حاصل جمع این دو دسته از متون دینی. و اما راه دوم، مراجعه به سیره معصومین علیهم السلام در رفتار با زنان است. اگر معصومین می‌خواستند فقط به آن دسته از روایاتی که دلالت بر مذمت زنان می‌کند توجه بکنند، قطعاً رفتار اونها با زنان رفتاری بود غیر از آنچه که ما در روایات از معصومین علیهم السلام سراغ داریم. ما به وضوح با مراجعه به روایات می‌بینیم که هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم ائمه علیهم السلام با همسران خودشان رفتاری بسیار پسندیده، بسیار ملایم، بسیار محبت آمیز داشتند. آنقدر پیامبر اکرم با زنان خودش با ملایمت و محبت رفتار کرد که قرآن آمد به کمک پیامبر و به زنان پیامبر تذکر داد که اگر حاضر به زندگی با پیامبر با این سختی هایی که به طور طبیعی دارد نیستید و بنای ناسازگاری را در رفتارتان با پیامبر می‌خواهید بگذارید، خداوند بهتر از شما را نصیب پیامبر خواهد کرد. آنقدر رفتار بعضی از زنان پیامبر با اون حضرت تند بود که در کتب اهل سنت دارد که یکی از اصحاب پیامبر که دخترش همسر پیامبر بود، یک موقعی وارد خانه حضرت شد و دید که دخترش که زن پیامبر است دارد سر پیامبر داد میزند. دست بلند کرد که دختر خود را کتک بزند و پیامبر مانع او شد. همینطور تعاملاتی که ائمه علیهم السلام با همسران خودشان داشتند، اینها در طول تاریخ آشکار است. متون روایی فراوانی داریم که رفتار ائمه علیهم السلام را با زنان خودشان نشان می‌دهد. اینها، یعنی این نحو رفتارهایی که معصومین علیهم السلام با زنان خودشان داشتند، در واقع حاصل جمع اون دو دست متون دینی است. یعنی ائمه علیهم السلام در رأس اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن به ما با این رفتار نشان میدن که اگر میخواهید تلقی درستی از این دو دست متون دینی داشته باشید، تلقی درست را در رفتار ما ببینید. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، باید پیامبر را به عنوان الگوی پسندیده خودمان قرار بدهیم و از او اطاعت بکنیم. خب این الگو به ما نشان می‌دهد که رفتار درست با زن چگونه باید باشد. پس همینجا متوجه این مطلب می‌شویم که بسیاری از متدینان که رفتار تندی با همسر خودشان و یا با جماعت زنان دارند، این رفتار تند در واقع ناشی از برداشت ناسواب اونها از متون دینی است و یا ناشی از فرهنگی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود داشته است و دارد و این فرهنگ متأثر از اسلام نیست. مثلا فرهنگی است که از قبل از مسلمان شدن در میان پاره از مردم مسلمانی که اکنون مسلمان هستند وجود داشته و بعد از اسلام هم این فرهنگ باقی مانده. فرهنگ شرقی در برخی از کشورها رفتار تندی را نسبت به زنان ایجاب می کند. بعد از مسلمان شدن هم این رفتار باقی مانده. یا فرهنگ عربی، عرب جاهلی که رفتار تندی را با زنان به دنبال می آورد، این فرهنگ همچنان باقی مانده در میان بعضی از مسلمان ها و مسلمان شدن اونها باعث اصلاح این فرهنگ نشده. پس اگر می‌خواهیم محکی داشته باشیم که بدانیم حاصل جمع این دو دسته از روایات مذمت کننده و تحسین کننده نسبت به زنان چیست، بهترین محک سیره معصومین علیهم السلام است. خب این مطالب یادآوری مباحثی بود که در خصوص حقوق زن داشتیم و اندکی نیز بر اونها افزودیم و یک گام جلوتر رفتیم. انشاءالله دنباله بحث در مورد حقوق زن را در جلسه آینده ارائه خواهیم کرد و در محضر دوستان به همین طریق مجازی فعلا هستیم تا امیدواریم که خداوند هرچه زودتر با از بین بردن این بلیه توفیق حضور در محضر رفقا را برای ما فراهم بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.